کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر سه‌شنبه شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم خوش. خیلی ممنون. ادامه بدیم حکایت‌های کتاب شرح پریشانی زین العابدین حسینی. رسیده بودیم به حساب جاری من در بانک اسلامی، یک چند صفحه رو من خوندم، بقیهش رو با اجازه میخونم.
خواهش میکنم.
ممنون. وارد بانک که شدم دیدم مثل همیشه قلقله است. آن روز معلم ها تو صف ایستاده بودند تا چندرغاز حقوق ماهانهشان را بگیرند. رفتم سراغ تحویلدار و هر طور بود جریان را برایش گفتم. از پشت شیشه گیشه اشاره کرد که برو سراغ رئیس. آن سوی دیوار شیشه‌ای کارمندها پشت میزها نشسته بودند و مقام محترم ریاست شعبه هم آن بالا پشت میز بزرگتری مشغول مکالمه تلفنی بود. کنارش روی صندلی پاسبان بچه سالی جسه به دست ماتش برده بود. رفتم در را باز کنم، دیدم از داخل قفل است. با انگشت تلنگر آهسته‌ای زدم به شیشه. خواهر کارمندی روپوش به تن و مقنعه سیاه بر سر نگاهم کرد. داد زدم میخواستم آقای رئیس رو ببینم. معلوم بود میان آن همه هیاهو صدایم را نمیشنود. اشاره کردم به در. لطفاً در رو باز کنین. با اشاره سر پرسید چی کار داری؟ داد زدم باز کنین بیام تو بگم. داد زد از همونجا بگو. کفرم در آمد. آخه در رو باز کن تا اقلن صدامو بشنوی. بالاخره رضایت داد و قفل را باز کرد. از لای در پرسید بله. گفتم خانم جان آخه این چه طرز رفتار با مراجعه؟ گفت آخه ما از کجا بدونیم شما کی هستین؟ شاید سارق باشید. دلخور نگاهش کردم. سارق؟ با هر فلاکتی بود از لای در به زور وارد شدم و با خشم رو به رئیس شعبه که مکالمه تلفنیش تمام شده بود گفتم آقای عزیز، ناسلامتی من 8 سال تو این بانک حساب جاری دارم. شما هم که الحمدلله مأمور مسلح دارید. پاسبان بچه سال تفنگش را محکم چسبید و روی صندلی جابجا شد. وانگهی قیافه من به سارق جماعت اون هم از نوع مسلحش میخوره. ها؟ اصل هم کو؟ رئیس با قیافه حق به جانبی گفت ما تقصیر نداریم. گفتم پس حتما بنده تقصیر دارم. آخه برادر من سارق‌های مسلح 10 سال همه پست‌های حساس و مهم مملکت رو دست گرفتن و سوار خر مرادند. هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که لبخند رضایت بر لب همه نشست. حتی پاسبان هم خندید و تفنگش را گذاشت روی زانو. رئیس از جا برخاست و صندلی تعارفم کرد. نشستم. مستخدم را صدا زد و دستور داد برایم چای بیاورد. همان خواهر کارمند برایم شیرینی خشک آورد. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین. ناگهان عزیز و محترم شده بودم. انگار همهشان از صبح منتظر بودند من بیایم و به حکومت و مسئولان بد و بیراه بگویم تا دلشان کمی خنک شود. پس از صرف چای جوشیده و شیرینی کهنه، رئیس بانک در کمال صمیمیت و رفاقت و دلسوزی تقاضانامه ای را دیکته کرد و من نوشتم تا ضمیمه دفتر و دستک بانک کنند و قول داد آورنده چک مزبور را دستگیر کرده، پدرش را سوزانده، کیف مسروقه را با کلیه محتویات از حلقومش بیرون کشیده، شخص مذکور را تحویل قانون دهد. چند روز بعد که برای به حساب گذاشتن چکی رفتم بانک، تحویلدار گفت ما هیچ ضمانتی نمیتونیم بکنیم، ممکنه سرمون شلوغ باشه، حواسمون پرت شه، طرف چکو بیاره و ما هم پول رو بپردازیم. گفتم خب چه باید کرد؟ گفت راهش اینه که حسابتون رو ببندین و یه حساب دیگه وا کنید. گفتم یا حق. سریع حسابم را بست و پولهایم را داد دستم و دست چکم را تحویل گرفت و باطل کرد. گفتم بسیار خوب، لطفاً یک حساب جاری دیگه برام باز کنید. خیره نگاهم کرد. معرف داری؟ معرف دیگه برای چی؟ باید معرف داشته باشی. آخه من که اینجا حساب داشتم. بله، اما اون حساب بسته شده. حالا باید آنکت پر کنی و یکی معرف شما بشه و ضمانتت رو بکنه. دفعه پیش کی ضامن شما بوده؟ برایش گفتم در همین بانک آشنایی داشتم که مدتی است به شعبه دیگری منتقل شده است. گفت متاسفم. گفتم شما که بنده رو میشناسید، اینطور نیست؟ گفت ما بی تقصیریم. نیازی نیست بگویم که چک و چانه زدن با رئیس بانک هم فایده ای نداشت. مرغ حضرات یک پا داشت و مو لای درز قانونشان نمی رفت. حالا من مدتی است آسوده شدم. دیگر حساب جاری ندارم. اگر بخواهم چکی بگیرم می روم، حتی اگر شده آن طرف شهر، آن را نقد می کنم و اگر زمانی بخواهم پولی به کسی بدهم چک نمی کشم، نقد می پردازم. حکایت بعد، نمک گندیده. این ماجرا را دانشجوی شهرستانی که حزب اللهی مؤمن معتقدی است و چند سال در جبهه های جنگ با عراق بوده و برادر کوچکتر و یکی از دایی‌هایش در جبهه شهید شده اند و در نتیجه جزء خانواده شهداست برایم تعریف کرد. حاج آقا حجت الاسلام فلان، رئیس سیاسی ایدئولوژی ژاندارمری شهرستان الف در شمال، مردی است حدوداً 50 ساله، تنومند و فربه، با یک قبض ریش جوگندمی، دارای دو حلال عقدی و چند تایی فرزند ذکور و اناث بزرگ و کوچک. حضرتشان علاوه بر داشتن چندین و چند پست و سمت و مقام رسمی و غیر رسمی در نهادهای انقلابی شهرستان نام برده، امام جمعه و پیش نماز روستای ب از توابع شهرستان الف نیز بوده است. حاج آقا به نسل آینده بسیار امیدوار بوده و در نتیجه تعدادی از پسر بچه های 10-12 ساله مؤمن معتقد را به شاگردی در محضر خود میپذیرفته و فی سبیل الله به آموزش دینی و ایدئولوژی که آنها میپرداخته است. از جمله این آموزش ها آموختن واجبات و مستحبات بوده است. حاج آقا را همگان قبول داشتند و پشت سرش نماز می‌خواندند. حاج آقا بر غسل تأکید فراوان داشته و طهارت جسم و در نتیجه روح و جان پیوسته ورد زبانش بوده است. روزی از روزها وقتی یکی از آن مریدان 10-12 ساله از محضر حاج آقا به منزل خودشان برمیگردد، مادرش متوجه می شود که انگار پسرش ناراحتی و دردی دارد و نمیتواند درست روی زمین بنشیند. علت را جویا می شود، پسرک میگوید چیزی نیست. آخر شب وقتی پسر بچه به خواب می رود، مادر کنجکاو می رود سراغش و پس از معاینه در می یابد که طفلک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و ناراحتیش بی دلیل نبوده است. پس ماجرا را با شوهر در میان می گذارد و آنگاه مادر و پدر فرزند معصومشان را از خواب بیدار می کنند و می افتند به جانش که قضیه از چه قرار بوده و فاعل کیست. و در آغاز پسرک حرفی نمی زند، اما چون مشت و لگد و ضربات کمربند پدر بر جسمش فرو می بارد به زبان می آید که کار حاج آقا حجت الاسلام فلان است. پدر و مادر مؤمن نخست باورشان نمی شود و گمان می کنند آدم منحرف بی آبرویی به چنین شناعتی دست زده و آنگاه به پسر ساده لوح یاد داده که تفسیر را به گردن شخصیت روحانی و مقدسی بیندازند که اولاد پیغمبر هم هست. اما بازجویی نیمه شبانه همراه با انواع و اقسام تهدیدات و خشونت بسیار پسرک را به اعتراف دقیق تر وا می دارد. حاج آقا به مریدان و شاگردان خردسال خیش اعمال قصر و انواع آن را در دو مرحله نظری و عملی، تئوری و پراتیک آموزش می داده است. چون از مرحله نظری فراغت حاصل می شده، طفلکان معصوم را طبق برنامه تک تک در روزهای مختلف به حمام خانه می برده تا مرحله عملی را نیز به آنها یاد بدهد. به ایشان می گفته مسلمان باید ابتدا نجس شود تا عمل غسل بر او واجب گردد. اما چون شما هنوز به مرحله بلوغ پا نگذاشته اید، خودتان نمی توانید نجس شوید. پس ناچار من مثلا شما را نجس می کنم تا غسل بر شما واجب شود. و آن وقت با هم اعمال غسل را به جا می آوریم تا طیب و طاهر شوید. و بدین گونه بوده که پسر بچه ها را مورد سوء استفاده جنسی قرار می داده و آنگاه همراه آنان غسل می کرده و در حین غسل اعمالشان را به اصطلاح خودش تصحیح می کرده است و آخر سر با همان زبان چرم و نرم آخوندی از کودکی که همراه او از حمام آمده بوده بیرون و داشته لباس می پوشیده می پرسیده آیا والدین شما حمام می روند؟ و پس از شنیدن پاسخ طبیعتاً مثبت پسرک ادامه می داده آنها هم در حمام غسل می کنند چون حتماً قبل از حمام رفتن نجس شدند و به همین دلیل هم به حمام رفتند تا طیب و طاهر شوند و بتوانند نماز بخوانند و دیگر واجبات دینی را به جای آورند. سپس از ایشان می‌پرسیده آیا والدین شما وقتی از حمام به خانه برمی‌گردند راجع به کارهایی که در حمام انجام داده‌اند و چگونگی غسلی که کرده اند و غیر و ذالک حرفی می زنند؟ پاسخ به سر بچه ها طبیعتاً منفی بوده است. آنگاه حاج آقای اولاد پیغمبر نتیجه می گرفته که بسیار خوب، پس شما هم مثل آنها نباید راجع به آنچه در حمام انجام داده اید یا غسلی که کرده اید حرفی بزنید، چه به والدین خود چه به دیگران، چون ثواب غسلتان از بین می رود. و سپس دعای خیر خود را بدرقه راه ایشان می کرده است تا باز روز از نو روزی از نو. پدر و مادر پسرک بیچاره پس از آن که متوجه قضیه می شوند و از واقعیت امر و چگونگی آن اطلاع و اطمینان می یابند، می روند سراغ والدین دیگر شاگردان و مریدان خردسال و ماجرا را با ایشان در میان می گذارند. خلاصه کار بالا می گیرد. معلوم می شود حاج آقا به بچه های زیادی غسل تئوریک و پراتیک آموخته و در گوششان چنان موعظه ها و دعاهایی فرو خوانده است. بعضی از خانواده ها و والدین از ترس آبروریزی سکوت اختیار می کنند، اما برخی شکایت به دادگاه انقلاب می برند و شکوایی ها می نویسند و بدین ترتیب پته حضرت حجت الاسلام می افتد روی آب. از جوان دانشجو که حقوق قضایی می‌خواند پرسیدم خب با حاج آقا چه کردند؟ پوزخندی زد و گفت ما همه انتظار داشتیم محاکمه‌اش کنند، خلع لباسش کنند و مثل لواطکاران حکم سنگسار یا دست کم تعزیر و حبس طولانی برایش صادر کنند. هر کس دیگه جز او بود آتیشش می‌زدند. اما چون حاج آقا روحانی بود سر و صداها رو خوابوندن. مردم هم از ترس آبروشون دیگه شکایتشون رو دنبال نکردند. می گفتن اگه این قضیه بیشتر برملا بشه ضد انقلاب از اون سوء استفاده می کنه. پرسیدم حاج آقا چی کار کرد؟ گفت هیچ، فقط مدتی جایی آفتابی نشد. پرسیدم همین؟ مردم هیچ کاری نکردن؟ گفت چه کار کنن؟ اما چرا؟ بنا کردن مضمون کوک کردن پشت سرش. گاهی هم کارهای بامزهی می کردن. مثلا یک بار مرد روستایی ساده دلی رو که میخواسته ماده گاوش رو ببره جایی تا با ورزایی جفت گیری کنه، فرستادند منزل حضرت حجت الاسلام و یادش دادند از همون دم در دازن که شنیدم اینجا ورزای خوبی هست. مردم سر کوچه جمع شده بودند و شاهد فحش و بد و بیراه حاج آقا بودند که حمله ور شده بود به روستایی بیچاره. پرسیدم بعد چی شد؟ گفت بعد مقامات فرستادند شهرستان جیم واقع در 70 کیلومتری شهرستان الف، حالا رئیس بخش سیاسی ایدئولوژی شهربانی اونجاست. گفتم و حتما باز مشغول غسل یاد دادن به اطفال معصوم مأموران شهربانی. زهرخندی زد و سرش را انداخت پایین. حکایت بعد، گراند هتل. این جریان را خود بنده و یکی از دوستان هنرمندم در شهر رشت در سال 1365 شاهد بوده ایم. برای انجام کاری با یکی از دوستان رفته بودیم رشت. صبح زود از تهران راه افتادیم. حدود ساعت 10 بامداد بود که به مقصد رسیدیم. من قبلاً به خصوص پیش از انقلاب بارها به رشت سفر کرده بودم و هر بار چه تنها چه همراه خانواده به گراند هتل واقع در ضلع شمال غربی میدان شهرداری می رفتم و از این هتل قدیمی که ساختمان زیبایی داشت و تر و تمیز بود و کارکنانش همه مؤدب بودند خاطره خوشی در ذهن داشتم. قرار بود با دوستم دو سه شبی در رشت بمانیم. در راه انقدر از اوصاف و محسنات گراند هتل برایش گفته بودم که هنوز به شهر نرسیده مشتاق دیدن و اقامت در آنجا شده بود. آن روز جمعه بود و شهر نسبتاً خلوت. اتومبیلمان را پارک کردیم کنار خیابان و وسایلمان را در دست گرفتیم و راه افتادیم طرف گراند هتل. منظر بیرونی هتل با آنکه خیلی کثیف و آشفته می نمود و از تابلوی قدیمی سردرش خبری نبود، باز هم زیبا به نظر می رسید. از در وارد شدیم و رفتیم طرف پیشخان سراغ مسئول هتل. سالن انتظار خالی و نیمه تاریک بود. پرده های مخمل قرمز پنجره ها کشیده شده بود و زن خدمتکار گیلانی سالمندی که می لنگید و با هر گامی که برمی داشت چهره اش از درد به هم کشیده می شد مشغول جارو کردن فرش قرمز کف سالن بود. پشت پیشخوان نوجوان 17-18 ساله ایستاده بود. موهای سر کوتاه و چرب و ریش و سبیل اندکی رویده بر چانه و گونه ها و نزدیک گوش. پیرهن یقه حسنی با دکمه تقوای بسته. پانویس: حزب‌اللهی ها به اولین دکمه پیراهن مردانه که دو طرف یقه را به هم چفت می کند می گویند دکمه تقوا. از یکیشان شنیدم که در مورد مدیر یکی از ادارات می گفت فلان کس دکمه تقوایش همیشه بسته است اما ریشش را می تراشد. ادامه حکایت: جوانک مسئول هتل که از وجنات و ظاهر و رفتار و جامعش و نیز انگشتر عقیقی که به انگشت کوچک دست راست داشت پیدا بود از امت حزب الله است، داشت با مردی 40 و چند ساله کت‌شلوار نیمدار به تن حرف میزد که از دور فریاد می زد از روستا می آید و روبرویش این سوی پیشخان ایستاده بود. کنار پای مرد چمدان چرمی کهنه‌ای و یک دست مال بسته بخچه مانند روی زمین بود. ما منتظر و خاموش ایستادیم کنار مرد روستایی. گویا تازه رسیده بود یا جوانک مسئول که خود را سرگرم رتخ و فتق امور نشان می داد تازه متوجه حضور مرد مسافر شده بود. روستایی با صدای آرام و لهجه گیلکی گفت برای امشب اتاق می‌خواستم. جوانک بیان که سر بلند کند پرسید چند تخته؟ مرد گفت من و مادرم هستیم و با دست اشاره کرد به سمت پله‌های قالی پوش که به طبقه بالا می‌رفت. ما تازه متوجه شدیم که روی اولین پله موجودی پیچیده در چادری سیاه مچاله شده است و کنارش یک کیسه پلاستیکی پر قرار دارد. خوب که دقت کردیم دریافتیم پیرزنی است خمیده پشت، پوست و استخوان سال خورده و فرتوت، با چهره‌ای چروکیده و دهانی بیدندان و چانه‌ای که آهسته می جنبید و به بینی درازش می‌خورد و بر می‌گشت سر جایش. عینکی با شیشه‌های زخیم به چشم داشت. وقتی پسرش اشاره کرد به او خواست از جا برخیزد که مرد روستایی به گیلکی بهش گفت لازم نیست بیاید و کاری با او ندارند. جوانک با همان لحن خشن و سرد گفت شناسنامه. مرد دست کرد توی جیب بغل، کیفی در آورد و از داخل آن شناسنامه ای تا شده کشید بیرون و مؤدبانه گذاشت روی پیشخوان نزدیک دست جوانک. جوانک که تا این لحظه سرش را بلند نکرده بود نگاهی انداخت به تمام صفحات شناسنامه و بعد مدتی خیره شد به عکس آن و سپس زل زد تو صورت مرد روستایی. مرد لبخند قبا سوختگی بر لب گردنش را کج کرد و مظلومانه گفت بله عکس 20 سال پیشه. جوانک اخم کرد، دوباره زیر و روی شناسنامه را نگاه کرد، بعد گفت: شناسنامه اون. و بیان که به سمت پله ها نگاه کند، با اشاره ابرو به مرد روستایی فهماند منظورش از اون زنیست که همراه او آمده است. مرد انگار متوجه نشد شناسنامه و اشاره کرد به شناسنامه خودش. جوانک با بی‌حوصلگی گفت: این که مال خودته، میگم مال اون. و باز با حرکت ابرو اشاره کرد سمت پله ها. مرد روستایی که تازه متوجه حرف جوانک شده بود گفت: آها، نیست، نیاوردیم، نداره، آخه فکر کردیم لازم نیست، والده بنده است، آمده ایم ببرمش دکتر، مریضه، کمرش راست نمیشه. ساعتی بعد من و دوستم به هم گفتیم که پیرزن بیچاره احتمالاً مال دورانی بوده که هنوز چیزی به اسم شناسنامه یا سجل احوال در این مرز و بوم رایج نشده بوده است. جوانک پوزخندی زد و نیم نگاهی انداخت طرف ما، یعنی که میبینید آقا رو باش، و گفت: ما از کجا بدونیم ایشون؟ این بار کاملا چرخید سمت پله ها و با سر اشاره کرد به آن سو، طوری که پیرزن از جا برخاست و با پشت خمیده راه افتاد طرف مرد روستایی. خانوم والده شماست، شما خودت جای ما بودی بدون شناسنامه قبول می کردی؟ مرد روستایی هاج و واج جوانک را نگاه می کرد و جوانک هم مغرورانه و پوزخند بر لب او را. مدتی گذشت. مرد روستایی انگار راه حلی پیدا کرده باشد، اول به مادرش گفت برود بنشیند سر جایش، که پیرزن هم حرفش را گوش داد و به همان شکل رفت باز روی پله اول مچاله شد و بعد رو کرد به جوانک: بسیار خوب برادر، پس لطفاً دو تا اتاق بدین، من تو اتاق دیگه میمونم. جوانک نوک خودکار را گذاشت وسط دندانهایش و نیشخندی زد: ده ندیگه نمیشه. مرد با حیرت پرسید: چرا؟ این که دیگه مانعی نداره. جوانک چنان نگاهی به مرد کرد که او سرش را انداخت پایین. یعنی تو نمیدونی چرا؟ واقعا که همان موقع من و دوستم که کم کم داشت دو تا شاخ روی کله من سبز می شد به هم دیگر نگاه کردیم. پیدا بود جوانک چه می خواهد بگوید، به زبان بی زبانی و با آن نگاه خاص. فکر کردیم ما حالوییم یا از پشت کوه اومدیم، دو تا اتاق بدیم به شما و هر کدوم برید تو یکی و اون وقت نصف شب بلنشی برید تو اتاق اینو. مرد روستایی سرخ شد و قطره‌های درشت عرق نشست روی پیشانیش. فکر کردم همین الان است که فریاد بزند و یقه جوانک را بگیرد و عربده بکشد و هرچه دهنش بیاید نثار او و آبا و اجدادش کند، اما هیچ نگفت. مدتی خاموش او را نگاه کرد و آهسته زیر لب چند بار گفت: بله، بله. و بعد انگار راه حل جدیدی به نظرش رسیده باشد، چشمانش برق زد: اشکالی نداره برادر، من امشب میرم یه جای دیگه، یه مسافرخونه دیگه، لطفاً یه اتاق به مادر بنده بدین، اون اینجا تنها میمونه.